بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن و علی اعدائهم اجمعین. پس در قلمرو تقیه به مواردی رسید که در جهت دوم مورد رسیدگی قرار گرفته. عرض کردیم چند مورد به عنوان استثناء از مشروعیت تقیه ذکر شده، پنج مورد رو ذکر کردیم. مورد ششم مسح الخفین، متعة الحج، شرب النبیذ، شرب المسکر و جهر به بسم الله. در مورد حالا این چند مورد دو طایفه از روایات نقل شد. حالا فی الجمله چون همه این موارد در متن روایات نیامده، یه طایفه دال بر عدم جواز و مشروعیت تقیه بود و طایفه دوم دال بر جواز و مشروعیت تقیه. عرض کردیم طرقی برای جمع بین این دو طایفه از روایات ذکر شده. یه طریقی که مرحوم صاحب جواهر متعرض اون شده و البته اون رو مرحوم آقای خویی تفصیلا بیان کرده و فی الواقع خودش دو طریقه برای جمعه، این است که ما عدم اخبار مانعه را حمل کنیم بر این که این موارد تقیه درش مشروع نیست، لکن عدم مشروعیت فقط برای ائمه معصومین ثابت شده، اما در مورد سائرین روایات مجوزه مشروعیت تقیه رو ثابت میکنه. جواهر الکلام جلد 15 صفحه 237. همطور که عرض کردم به حسب ظاهر عبارات مرحوم آقای خویی این است که ایشون دو طریق برای جمع بیان کرده که طریق دوم علا فرض تنزل و تسلیم مطرح شده، ولی در همون طریق اول چون دو فرض و دو حالت رو ایشون تصویر کرده، لذا میتونیم حالا مجموعه کلمات ایشون رو متضمن بیان سه طریق برای جمع بدانیم. حالا من عرض میکنم کلام ایشون رو، اون وقت معلوم میشه که چرا میگیم سه طریق. البته این که میگیم سه طریق در واقع سه طریقی که مبتنی بر یه فرض و به اصطلاح تصویر یا حالت مخصوصی است، نه اینکه این سه در واقع در عرض هم باشن، سه راه مستقل و در عرض یک دیگر باشن. ایشون در مورد بسیاری از روایات دال بر منع و عدم مشروعیت تقیه اشکال میکنه. تقریبا از روایاتی که ما نقل کردیم، البته یه روایت هم نقل نکرده بودیم، جز یک روایت را درش اشکال میکنه. در مورد روایت ابن عمر الاعجمی یا ابی عمر اعجمی میگوید این ضعیف السند، چون ابو عمر اعجمی مجهول الحال و این مجهولیتش هم از جمیع جهاته، هم از حیث مذهب، هم از حیث وثاقت، اصلا هیچ از حضور شما جهتی درش معلوم نیست، لذا این روایت رو کنار میگذاره. در مورد روایت محمد ابن فضیل هاشمی اون هم کذالک، میگه محمد ابن فضیل هاشمی در رجال توثیق نشده. البته ما روایت محمد ابن فضیل رو نمیدونم اون دفعه فکر کنم نخوندیم، حالا روایتش رو نقل میکنم. قال دخلت مع اخوتي على ابي عبد الله عليه السلام فقلنا انا نريد الحج وبعضنا سروره فقال عليه السلام عليكم بالتمتع فانا لا نتقي في التمتع بالعمره الى الحج سلطانا واجتناب المسكر والمسح على الخفين کافی. جلد 2 صفحه 172 حدیث 2 وسائل جلد 16 صفحه 215 باب 25 از ابواب الامر و نهی حدیث 3. خب تو این روایت درسته که از 3 مورد نام برده، اما میفرماید فانا لا نتقی فی التمتع بالعمره و اجتناب المسکر و المسح علی الخفین. این روایت رو هم از نظر سندی ایشون درش اشکال میکنه و کنار میگذاره.
این روایت دیگه
حالا ببینید، اجازه بدید ما حالا ببینیم طریق جمع اینا چیه، تا بعد نهایتا ببینیم آیا تغییر در اینا مشروع هست یا نیست. شما این رو فرض گرفتید که نه، حالا اجازه بدید اینو الان اجازه بدید این اول مطلب، اون وقت میمونه مطلب، اونو اگر در ادامه حل نشد اون وقت من خدمتتون عرض میکنم. چون میگم شما مفروض گرفتید که این تقیه درش مشروع نیست و اگر من این کارو بکنم منجر به فلان میشه، حالا اونو بعد بحث میکنم. اینا همه خب اینا همه فرضه برای اینکه تقیه درش مشروع نباشه. ما باید ببینیم آیا مشروع هست یا نیست دیگه. خب یکی از راه‌های جمع همینی که گفتن، صاحب جواهر هم گفته که این از اختصاصات ائمه است که تقیه نکنن، ولی ما تقیه میکنیم. خب دیگه اصلا موضوع سوال شما مرتفع میشه دیگه. این رو بعضی از، یعنی اگر ما رسیدیم به اونجا اون وقت اون رو باید عرض به حضور شما. این دوتا روایت، روایت سوم روایت زراره است که صحیح است، همون روایتی که ما جلسه گذشته خوندیم، ثلاثتون لا اتقی فیهن احدن، که من در سه چیز از هیچ کس تقیه نمی کنم. سند این روایت به نظر ایشون خوبه، ولی می فرماید این روایت قابل استدلال نیست. چرا؟ چون دو احتمال در این روایت میشه داد. یک احتمال این که این لااتقی دال بر اختصاص به ائمه داشته باشه، و احتمال دیگه هم عدم اختصاصه. ولی اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لذا ما دیگه با این روایت نمیتوانیم استدلال کنیم بر عدم جواز تقیه در این مورد. پس این روایت رو هم میذارن کنار، میگن فقط یک روایت اینجا باقی میمانه و اون هم صحیحه دیگری از زرار است.
حتی که الفاظ رو از امام بدونیم دیگه، اگه نحوه مضمون بدونیم که دیگه نمیتونم چنین احتمالی بدونیم.
کدوم احتمال؟
همین التقیید اگر اقتصاد اهل بیت اگر نقل مضمون کرده
نه عرض نه این بعیده در نقل به مضمون هم بیاد مثلا یه جوری نقل کنه که
خواسته برسونه که توی اینا تغییر نکنی
نه
تغییر نمیکنه
نه اون باز اگه اینجور باشه ما همه روایات از دست ما خارج میشن. این که مسلم تفاوت و اختلاف فاحشیه بین اتقی و لا یتقا که حالا خواهیم گفت. روایت چهارم که از زراره نقل شده اون هم صحیح هست اینه: قال قلت لأبي جعفر عليه السلام في المسح على الخفين تقيا قال عليه السلام لا يتقى في ثلاثه قلت وما هن قال شرب الخمر او قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعه الحج. اینم کافی جلد 6 صفحه 415 میفرماید در بین حالا این روایاتی که این دو تا روایاتی که ما الان گفتیم و بقیه روایات که در جلسه گذشته نقل شدند، تنها این روایت اخیره که صریح در عدم جواز تقیه و عدم اختصاصش به امام علیه السلام، چون لا یتقا فی ثلاثتن در کلام امام آمده، یعنی صیغه مضارع مجهول. خب وقتی میگه لا یتقا این شامل غیر ائمه هم میشه. خب وقت میگن بر این اساس ما اون روایت اول زراره رو که گفته لا اتقی فیه نه احدن، اون رو حمله بر مثال میکنیم، نه اینکه انحصار و اختصاص مثلا ازش فهمیده بشه. ایشون عرض به حضور شما در این مقطع بعد از بررسی روایات داله بر عدم جواز میگن در مقابل این روایات، خب روایاتی داله بر جواز، شاید مهمترینش روایت ابی ورده که همون داستان حوازبیان رو متعرض شده که آمده او همچین حرفی زده که امام فرمود کذبه، دروغ گفته. ایشون اینجا دو احتمال و دو صورت ذکر میکنه. میگه ما امکان داره روایت ابی ورد رو معتبر بدانیم و ممکنه این روایت رو معتبر نداریم. پس دو صورت اینجا متصور. اگر روایت ابی ورد رو معتبر بدانیم، این به یکی از این دو جهت میتواند معتبر باشه: یکی عمل مشهور بر طبق این روایت، و دوم وجود حماد بن عثمان در طریق این روایت که از اصحاب اجماعه. پس به این دلیل ما اگر روایت ابی ورد رو معتبر بدانیم، حالا یا به دلیل این که اگر ضعف سند هم داره عمل مشهور جابر ضعف سنده، یا اینه که اصلا سندش معتبره چون در طریقش حماد ابن عثمان واقع شده. اون وقت باید بسنجیم روایت ابی ورد را با صحیحه زراره. اینجا ایشون میفرماید صحیحه زراره ظاهر در حرمت و روایت ابی ورد نص در جوازه و جمع بین این دو روایت اقتضا میکنه که ما ظاهر را بر نص حمل کنیم. نتیجه این حمل این میشه که تقیه در این امور سگانه که در روایت ابی ورد وارد شده مکروهه. این امور سگانه یکی مسح علی الخفین، یکی متعت الحج و یکی شرب الخمر او شرب المسکر. پس ببینید، البته یه احتمال دیگه میدن، یا بیایم صحیحه زراره رو حمله بر غیر کراهت بکنیم از اموری که لا ینافی روایت ابی ورد را. ببینید، پس یک این که من گفتم این یک طریق جمعه، یک طریق جمع بین این روایات، البته با مقدماتی که ایشون گفتن که از روایات دال بر عدم جواز تنها یک روایت رو حفظ کردن و این رو با روایت ابی ورد مقایسه کردند و جمع بین اونها رو بیان کردن. این راه جمعش چیه؟ حمل روایات دال بر جواز بر کراهت، یعنی اون دال بر منعه، این دال بر جوازه. جمعش اینه که این موارد چیه؟ مکروهه. این در صورتیست که میگه ما روایت ابی ورد را معتبر بدانیم. اگر بله حالا اشکالات رو بعد عرض میکنم، حالا من فعلا دارم نقل میکنم. این مجموعه میشه طریق اول. طریق دوم که در حقیقت مربوط میشه به فرض عدم اعتبار روایت ابی ورد، میگه اگر ما به این روایت به هر حال اشکال بکنیم و حالا یا معتبر ندونیم یا به استدلال به اون اعتماد نکنیم، اینجا دو احتمال متصوره. یا یعنی دو راه پیش روی ماست، یا با صحیحه زراره از اطلاقات و عمومات تقیه رفعیت کنیم، و یا به این دلیل که صحیحه اخص مطلق از اطلاقات و لذا این باعث میشه اون اطلاقات تقیید بشه، و یا اطلاقات و عمومات رو مقدم بکنیم بر صحیحه و از صحیحه رفعیت بکنیم، و در این بین حق احتمال دومه، یعنی ما باید از صحیحه رفعیت بکنیم. چرا؟ میگه برای اینکه این صحیحه زراره با اون صحیحه دیگر زراره در واقع یک روایتن. حالا چرا یک روایتن؟ وجه استظهار اتحاد دو روایت زراره سه چیزه، ایشون سه وجه برای اتحاد روایتن ذکر میکنه. یکی این که سند دو تا روایت عیناً یکیست، یعنی سندشون هیچ فرقی با هم نداره. دوم این که زراره بعد از نقل صحیحه اول و جمله‌ای که بعد از اون گفته که این از خصائص امامه، چون اگه خاطرتون باشه در ادامه روایت این رو کافی نقل کرده که قال زراره عرض به حضور شما که این از مختصات امامه و شامل ما نمیشه، چیزی به این مضمون آورده بودن. اون وقت اگر زراره یه چنین روایتی نقل کرده، بعد چگونه ممکنه بیاد یه روایتی دیگری رو با همین سند نقل بکنه برخلاف اون چه که در صحیحه اولی گفته؟ پس اینا باید یکی باشن. اصلا نمیشه یک سند یک طریق دو تا مطلب خلاف هم باشه. جهت سوم این که این روایت در کافی به لفظ لانتقی آمده. این روایت که ما اینجا خوندیم روایت این بود قال لا یت تقافی ثلاثه، اما مرحوم فیض در وافی آورده لا نتقی فی ثلاثه. اگر لا نتقی فی ثلاثه باشد و بعیدم نیست که اصلا این باشه، این اون وقت با لا اتقی یه معنا پیدا میکنه. حالا ممکنه ائمه گاهی تعبیر بکنن ما این کار رو نمی کنیم، یا بگه من این کار رو نمی کنم، هر دو حاکی از یه حقیقته که امام و معصوم مثلا به ما و امام و معصوم این کار رو انجام نمیده. با این نکاتی که ایشون گفتن نتیجه میگیره پس این دوتا روایت یکی هستن. لذا از یک طرف صحیحه دلالت بر عدم جواز تقیه در امور ثلاثه برای غیر معصومین نداره، یعنی پس روایات عرض به حضور شما دال بر عدم جواز فقط مختص کیه؟ معصومین، چون تو روایات دال بر عدم جواز فقط صحیحه زراره مونده، اونم به اصطلاح با توجه به اون روایت اول زراره که ما گفتیم احتمال اختصاص در موردش هست لذا نمیتونیم به اون استدلال بکنیم، اینجا اتحاد و روایتین اقتضا میکنه روایات دال بر عدم جواز یه حکم عمومی مبین یک حکم عمومی و برای همه نباشه، بلکه این یک تکلیفیست مختص به معصومین. پس این میشه طریق ها چی؟ دوم جمع. طریق دوم جمع مبتنی بر این فرض که روایت ابی ذر رو ما معتبر ندانیم، نتیجه این دوتا رو ایشون البته آخرش میگه بل متحصل که ما روایات دال بر عدم جواز رو مختص به معصومین بدانیم، بگیم این از خصائص ائمه است، همونی که مرحوم صاحب جواهر هم گفته بود. اما روایات دال بر جواز رو بگیم این عمومیت داره و جواز رو برای دیگران ثابت میکنه. اینم طریق دوم. اون وقت طریق سوم عرض به حضور شما طریقی است که بر این فرض استواره که سلمنا صحیحه زراره، صحیحه دوم زراره که درش لا یتقا آمده، ما به همین لا یتقا بخوانیم و بگیم این مغایر با صحیحه اولاست. اینا دو تا روایتن، این بله با اینکه سند یکیست و اما دو تاست و بر این اساس وقتی دیگه اختصاص هم معنا نداره اینجا، چون وقتی فرض اتحاد مطرح بود لا اون لا اتقی بود، اینم لا نتقی، خب این ظهور در اختصاص داشت. اما اگر گفتیم لا یتقاس این دیگه اختصاص نداره، یه روایت مستقلیه فوقش اینه، اون روایت لا اتقیست، این لا یتقا، اینجا دیگه عمومیت ازش استفاده میشه.
یعنی
نه، با فرض این که لا نتقی و لا اتقی با هم یکی باشن. این اگر ما این اتحاد رو بپذیریم از حضور شما، این معنا ازش استفاده میشه. پس طریق سوم در واقع مبتنی بر این فرضه که ما صحیحه دوم زراره رو غیر از صحیحه اول و مغایر رو با اون بدونیم و با این به اصطلاح صيغه مضارع مجهول وارد شده باشه. اینم طریقه. حالا طریق سوم عرض میکنیم که دیگه در طریق سوم چه بکنیم اینجا. بله چی؟ بله دیگه، بله دیگه، حقیقت یکی داله بر اینه که این جایز نیست. مثلا روایت ابی ورد داله بر اینه که جایزه. اصل مسئله این بود که ایشون میگه ما دو طائفه روایات داریم، یه طائفه داله بر جوازن، یه ده دلالت بر عدم جواز میکنه. منتها از بین اونهایی که دلالت بر جواز، عدم جواز میکنه، یه دونش قابل قبوله، لذا هم متمرکز میشه رو اون صحیحه زراره. از اون بر روایت داله بر جواز که خب کلیست، عرض به حضور شما، عمدش این روایت ابی ورده، ولا به روایاتی مثل لا دین لمن لا تقیته و لا ایمان لمن لا تقیته لعب اونا هم اشکال میکنه ایشون. یعنی اینجور نیست که روایت داله بر جواز رو همه رو بپذیره، در بین روایات داله بر جواز هم تمرکزش رو روایت ابی ورده، لذا این دوتا رو با هم میسنجه دیگه. سراغ دلالت بقیه و اختلافاتی که از این جهت هست نمیدن. شما چی فرمودید اون موقع؟ خیلی وقتا با صبر مشکل حل میشه.
سوال
با مشکل فرق داره. مشکل علمی باشه ولی سوال ایجاد، پس وجه اشکالش چیه؟ چیه بفرمایید؟
روایت دو تا روایت داشتیم، یکی مطابق عموم ماده که مخالف عموم ماده. اینجا واضح حرف اینه که مخالف عموم ماده مقدم بشه موافق. دیوان فقط هم میذیم کنار.
بسته به اینه که این بتونه اونو تقیید بکنه یا نه. لسانش لسان تقیید باشه. حالا ما همون وجهی که برای تقدیم به اصطلاح مقید بر مطلق داریم، دلیل مقید و دلیل مطلق، اینجا باعث میشه. مثلا میگیم دلیل مقید اظهر است یا این نص اون ظاهره. همون وجوهی که برای تقدیم دلیل خاص بر عام یا دلیل یا حمل مطلق بر مقید داریم، اون وجوه اینجا میاد.
اینجا نیست.
چی؟
اینجا الان اینجوریه، نسبت خاص ما نسبت به عام تقیه ادله جواز تقیه، این که تقیه جایز نیست، هم نسبت به این هم نسبت به اون عمد اصلی که احب و خود احکام تأسیسی نه بر تقیه.
خب همین ایشون نه ببین همین عمده اینه. ایشون میگه چون این دوتا صحیحه یکی هستن، این تقیید میکنه اون ادله داله بر جواز تقیه رو. همده اینه دیگه، میگه این، اونا میگن تقیه کلن جایزه، این روایت که سندش هم خوبه دلالتش هم روشنه، میگه چی؟ میگه ما تقیه نمی کنیم. پس یعنی چی؟ یعنی از تقیه تو جایزتون الا به نسب الینا. این میشه همون حمل مطلق بر مقید. این ظهورش قوی تره، لذا میشه مقید اون اطلاقات و عمومات. حالا عرض حضور شما راجع به این طریق دوم، حالا مجموعا این طریق دوم به اصطلاح شاید نظر ایشون بر اینه که شاهد جمع هم در روایات داره، حداقل شاهد جمعش همون روایت لااتقی یعنی صحیحه اول زرار است، اون میتونه شاهد جمع باشه. و نیز یشهد لذلک جمله ذیل روایت که زراره گفته که قال زراره در نقل کافی این آمده لم یقل الواجب علیکم الا تتقوا فیه احدا. زراره گفته که امام نفرمود که بر شما واجب است که در این امور ثلاثه هیچ از هیچ کس تقیه نکنی. یعنی چی؟ یعنی که نه زرارم همینو فهمیده، اختصاص رو فهمیده. هر دو حضور شما به این طریق جمع حالا یه اشکالاتی شده. یک اشکال این که گفتن این روایت در برخی موارد با صیغه متکلم مع الغیر آمده، این مثل جمله لااتقی که مورد استناد آقای خویی هم هست، در برخی روایات با صیغه متکلم مع الغیر آمده و در برخی روایات با صیغه مجهول آمده. لذا اصلا این لااتقی نیست تا بخوایم با اینو اختصاص به معصومین بدیم. این اشکال اول. اشکال دوم گفتن که فهم زراره که برای ما حجت نیست، این زراره اومده گفته این اینجوری، ما که نمیتونیم به فهم زراره استناد بکنیم و بگیم پس این اختصاص به معصومین داره. اشکال سوم اینی که گفتن خب اختصاص به معصومین یه وجه معقول میخواد و اینجا هیچ وجه معقولی برای اختصاص تصویر نمیشه. چه فرقیه بین تکتف و المسح علی الخفین؟ که مثلا مسح بر خفین تقیه درش برای ائمه جائز نیست، ولی مثلا در مورد تکتف جائزه. چرا مسح علی الخفین یا عدم مشروعیت تقیه در مسح علی الخفین از اختصاصات ائمه به حساب میاد اما تکتف نمیاد؟ هیچ وجهی برای اختصاص این مورد نسبت به سایر موارد مشابه نیست، لذا اصلا اختصاص هیچ وجه معقولی نداره. این در همون رسالتون فی التقیه صفحه 37 و 38 این سه تا اشکال رو آقای خویی کردن، ولی به نظر میرسه این اشکالات به مرحوم آقای خویی وارد نیست. چون اولا این که در اشکال اول گفتند صیغه لا نتقی و لا یتقا هم در برخی روایات آمده، بنابراین صرفا نباید به لا اتقی نگاه کرد تا اختصاص ازش استفاده شود، این رو خود مرحوم آقای خویی در ضمن کلماتشون توضیح دادن که منظورشون چیه. ایشون فرض رو بر این گرفته که اون روایتی که متضمن تعبیر غیر لااتقی است، یعنی یا لایتقا یا لا نتقی، ایشون معتقد اونی که صحیحه اون صیغه متکلم معل غیره، و ادله‌ای که برای اتحاد روایتین ذکر کرده همه برای اینه که بگه این لانتقیست، صحیحه دوم زراره درش لانتقی آمده، صحیحه اول هم لاعتقی، لذا اینا یکی هم. اصلا تعبیرات مختلف که تارتن به صیغه مجهول آمده باشه و اخرا به صیغه متکلم مع الغیر ما نداریم، یا اینه یا اونه. دقیق فرمودید؟ عبارت اشکال، یعنی اشکال اینه که ما غیر از لا اتقی دو تا تعبیر دیگه هم تو روایات داریم، به صیغه متکلم مع الغیر و به صیغه مضارع مجهول، در حالی که ما دو تا تعبیر نداریم، یه تعبیره که در نقلش اختلافه. مرحوم فیض در وافی میگه این لانتقی است، در نقل کافی و سایر نقلها لایتقا آمده. حالا اینکه ما تعبیر لانتقی را بنا به دلائلی از هر و مناسب تر بدانیم یه بحث دیگه است. اون چه که مهمه اینجا ما سه تا روایت با سه تا تعبیر مختلف نداریم که بگیم بالاخره این روایات تعبیراتشون متفاوته. یکیش اونه، یکیش برای اتحاد روایتن، یکی اتحاد سند به نحو کامل و تامه، یکی دیگرش هم عرض به حضور شما استبعادیه که گفتیم دیگه، استبعادیه که ایشون کرده که خیلی بعیده آخه به اصطلاح در یه روایت یا حضوراره یه جوری بگه این از خصائص ائمه است، وقت تو روایت دیگه بیاد این رو یه جوری بگه از خصائص ائمه نیست. و یه بچه سوم هم داره که خب اصلا همون لانتقی که در نقل وافی آمده. خب اینم از فرد واحد از سند با یک سند، این در صورتی که ما راهی برای حمله اینها بر یک دیگر نداشته باشیم، در حالی که ایشون ببینید عمده اینه. هم بگم ما این که بگیم این روایت به نقلهای مختلف، یعنی ما چند روایت داریم، در برخی روایات با این تعبیر و در برخی روایات با تعبیر دیگری آمده، این قابل قبول نیست. اما این که گفته که خب اشکال دوم اینه که گفتن فهم زراره برای ما حجت نیست که ما بخوایم مثلا این را حمله بر اختصاص بکنیم. خب مسئله اینه که استدلال مرحوم آقای خویی و شاهد جمعشون صرفا متکی به فهم زراره نیست، اساس استدلال ایشون مبتنی بر اینه که در صحیحه اول زراره تعبیر اتقی آمده و صحیحه دوم را هم به استناد نقل وافی نتقی میدونه و به این جهت اینها رو یکی میگیره. یکی از وجوهی که ایشون برای اتحاد روایتین استظهار کرده فهم زرار است، اما او به تنهایی نیست، وجوه دیگری هم اینجا وجود داره که به استناد اونها لذا این نمیتونه مثلا به عنوان اشکالی که منهدم کننده این طریق باشه ذکر بشه. اشکال سوم هم این بوده که خب اختصاص احتیاج به وجه معقول داره و اینجا چنین وجه معقولی متصور نیست. خب این اول کلامه، به چه دلیل اختصاص احتیاج به وجه معقول داره؟ کی گفته باید حالا این همه اختصاصات مثلا پیامبر داره؟ چه وجه معقولی برای اونا میشه تصویر کرد؟ چی؟ نه نه، میگه اختصاص، نمیگه حمله بر اختصاص. حمله بر اختصاص میگه ببینید چی؟ غیر از اینه که وجه معقول بخواد. یه وقت شما میگید اندشک در دوران امر بین اختصاص یا عدم اختصاص اصل چیه؟ میگه اصل عدم اختصاص. این یه حرف مقبولی است. ولی این که بگید اختصاص احتیاج به وجه معقول داره، این یعنی چی؟ یعنی ما بتونیم فرق اینو بفهمیم. بعد میگه ما مثالی که میزنم، میگه فرق بین تکتب و مسح خفین چیه؟ نه 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 دقت نفرمودید. میخوام عرض کنم ببینید دو تا بحثه. یه وقت اینه که همین که شما فرمودید، میگیم آقا ما اگر با دلیلی که مبین یک حکمیست مواجه شدیم، امرمون دایره بر این که این رو یه تکلیف عام بدانیم یا تکلیف اختصاصی، اصل چیه اینجا؟ میگیم اصل اینه که این تکلیف عام باشه الا ما دل دلیل علی خلافه. این قبوله، این درسته. اما این که بگیم اختصاص احتیاج به وجه معقول داره، این غیر از اینه که مس استناد به اصل بشه. و شاهد و علی ذلک سوالی که برای فرق بین این دو کردن، که فرق بین این دو چیه؟ چه فرقیه؟ مس مثلا جائز نباشه تقیه درش، ولی تکتف جائز باشه. اگر اصل اختصاص ثابت بشه، دیگه ما به قول مرحوم بقیهش کاری نداریم دیگه. مگه سایر اختصاصاتی که حالا اجمالاً برای پیامبر یا برای غیر پیامبر ثابت شده، ما برای اونا وجه معقول داریم؟ اصلا دلیل عرفی، اصلا عقلی هم نه. به چه؟ اصلا ما از درکش عاجزیم. چرا ما باید یه وجه معقول برای این اختصاصات بخوایم پیدا بکنیم؟ مهم دلیل بر اختصاصه، همونی که شما فرمودید. یعنی ما بی جهت یک حکمی رو از اختصاصات قلمداد نکنیم، درسته؟ این بله، این درسته. اختصاص دلیل میخواد، اما احتیاج به وجه معقول داشتن و پرسش از این که بین این دوتا چه فرقیه، این یکی مثلا استثناء بشه اون یکی نشه، خب این دیگه وجه معقول. آقا وجه معقول معناش اینه که یعنی ما یه بتونیم بفهمیم چرا این مختص به اصطلاح امام قرار داده شده. بله خیلی چیزی معقول نیست. ببینید اون غیر از اونه که ما میگم اگر اون میگفتن آقا حمله بر اختصاص در دوران شک معونه داره، اصل عدم اختصاص، این درست. نه اما چرا میاد آقا این اون چه فرقی داره؟ نه.